أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى عترة الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. روح مطهر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. روح مطهر آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، فرزندان بزرگوارشون اهل بیت پیغمبر به ویژه حضرت امام رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات دیگر عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرج. برای سلامتی و تعجیل فرج آقا امام زمان هم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ثواب جلسه رو هدیه میکنیم به روی همه شهدا، امام راحل و امام شهیدمون، شهدایی که تصاویرشون زینت بخش این جلسه است، شهدا و گذشتگانی که تعلق به این جمع دارن، دکتر شهید لاریجانی عزیز و فرزند شهیدشون و شهید مطهری که ایام شهادت ایشون هست، همه شهدا، همه گذشتگان از این جلسه و از این گفتگو انشاءالله بهره مند بشن، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کسب اجازه میکنم از حضار محترم، خواهران و برادران بزرگوار، زائران و مجاوران حضرت معصومه سلام الله علیها، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. در طول قرنهایی که غیبت اهل بیت علیه السلام و غیبت امام زمان علیه السلام رخ داد، یعنی دوره‌ای که امام رو افراد نمی دیدند و اگر افرادی او رو می دیدند نمی شناختند، و این دوره طولانی که گذشت که معروف به دوره غیبت شد، البته در روایات هست حضرت در میان مردم رفت آمد میکنه، به مردم سلام میکنه، بر فرشهای اونها قدم میگذاره، تو بازارهای اونها قدم میگذاره، مردم رو میبیند و میشناسد، مردم او را نمیبینند و نمیشناسند، تو بعضی تعابیر داره میبینند و نمیشناسند. تو روایتی آمده است مانند حضرت یوسف است که برادران او هم او را نشناختند، دیدند یوسف فعال بود اما او را نشناختند تا اینکه خودش رو معرفی کرد. قبل از غیبت امام زمان علیه السلام هم در دورانهای مختلف، مخصوصا در دوره امام باقر امام صادق علیه السلام و بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، میشه گفت این دوره بیشتر شد و دوره امام باقر و امام صادق بیشتر، افراد می آمدن خدمت اهل بیت علیه السلام و عرضه می داشتن شما چرا قیام نمی کنید؟ دو یک دوره خب شیعیان زیاد شده بودند، افرادی که دوستدار اهل بیت بودند زیاد شده بودند، بنابراین این سوال جدیتر بود. از امام رضا علیه السلام افراد آمدن پرسیدن آقا چرا آقا امیرالمؤمنین در اون دوره 25 ساله نتوانستن با اون افراد و منحرفان مبارزه کنند، اما دوره 5 سال نیمه ایشون همه دوره درگیری ها بود؟ امام رضا این سوال رو این گونه تکمیل کردن و سوال بیشتری ایجاد کردن، فرمودن همونطوری که پیامبر گرامی اسلام در اون دوره 13 ساله مکه نتوانستن تشکیل و حکومت بدن و جامعه اسلامی رو ایجاد کنن و حکومت اسلامی رو ایجاد کنن، تو مدینه آمدن مدتی بعد این رو تشکیل دادن. خب سوال بیشتر شد و جواب مونده. بعد خود آقای امام رضا علیه السلام که ایام ولادتشون رو هم پشت سر گذروندیم، آقای امام رضا علیه السلام این گونه فرمودن لغلت اعوانه، به خاطر اینکه آدم نداشت، یار نداشت. تو روایات ما برای ظهور امام زمان مهمترین مسئله‌ای که بیان شده این است که لو کملت العدت الموصوفه، اگر امام یاراش تکمیل بشن، یعنی اون 313 نفر که فرمانده ها هستن و البته بعد افراد زیادی که به حضرت ملحق میشن، این خیلی مسئله مهمیه، یعنی وجود یاران مسئله مهم است. ما تو روایات دیگه هم داریم که افراد می آمدن خدمت امام، به امام عرضه می کردن آقا چرا قیام نمی کنید؟ شنیدید که امام صادق علیه السلام فرمودن من اگر فرض کن به تعداد 17-18 تا آدم داشتم قیام می کردم. تو بعضی تعابیر داره من اگه 5 نفر آدم داشتم، من تو آدمی که الان میگیم با این ویژگی ها داشتیم قیام می کرد. این موضوع اهمیتش در این دوره ما این هستش که ما بعد از حادثه و بعد از اتفاق عظیم انقلاب اسلامی، رخدادی که تو عالم رخداد این بود که افرادی که میگفتن از امام زمان نام میبردن، افرادی که از دین نام میبردن، اما اینها کسانی بودن که درست شاید برخی از اینها از نظر اخلاقی از نظر معنوی مراعات هایی داشتن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل نمیدونم وجوهات بودن، اهل اخلاق بودن، اما اون نکته ای که این تکمیل میکرد چیز دیگری بود. اون تکمیل کنندش چی بود؟ تکمیل کنندش این بود که این آدم ها همه این چیزهایی که دارن میگن در میدان باشن با تشکیلات با اجتماع، که فرمود ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع القلوب، اجتماعی که چه ویژگی داشته باشه؟ ویژگی جانفشانی داشته باشه. همین رو وقتی نگاه میکنه میبینیم سال 12 بعثت 12 نفر آمدن از یثرب با پیغمبر بیعت کردن که ما دروغ نمیگیم، پاکدامنیم، خدمتتون عرض شود، دزدی نمی کنیم، ویژگی های اخلاقی رو بیان کردن و مطیع شما این پیغمبر. اینا آمدن در جمرات با پیغمبر بیعت کردن، این شد بیعت اول. اما با این بیعت پیغمبر هجرت نکردن به مکه، به مدینه از مکه. سال بعد سال 13 حدود 72 نفر آمدن، اینها آمدن یه بیعت دیگه انجام دادن غیر از اون بیعت اول، بیعت اول که باید باشه. اینا آمدن به پیغمبر گفتن پیغمبر جان ما فدای جان تو، ما تا هستیم اجازه نمیدیم به تو آسیب برس. این شد بیعت حرب، بیعت جانفشانی. برای این که پیغمبر تشکیل و حکومت بده یارانی میخواد که دو تا ویژگی داشته باشن، دو تا بیعت داشته باشن، هم بیعت اون اخلاقی رو داشته باشن، چون اگه نداشته باشن به کار پیغمبر نمیاد، به کار اهل بیت نمیاد، هم ویژگی دوم اینه که بیعت جانفشانی داشته باشن، تو این راه حاضر باشن هزینه کنن، حاضر باشن هزینه بشن، حاضر باشن جانفشان بشن، حاضر باشن خواسته امامشون رو مقدم بر خواسته خودشون بکنن. همونطور که امام صادق علیه السلام در باره سلمان فارسی فرمود، فرمود او خواسته امامشو بر خواسته خودش مقدم میکرد. این دو بیعت وقتی تکمیل شد از او چی در میاد؟ از او قوت و قدرت امام در میاد برای تشکیل حکومت. این دو بیعت رو با هم میخواد. انقلاب اسلامی آمد اون آدمهایی که میگفتن ما اهل دین هستیم، آمد اینها رو در قالب یک تشکیلات کسانی قرار داد که جانفشان راه دین شدن، کسانی که مادر پدر شهیدایی که گاهی وقتا تا چند فرزند رو در این راه فدا کردن، گفتن همه در راه دین، همه در راه اعتلاء راه امام، همه در راه اعتلاء راه مسیر امام زمان علیه السلام. شنیدید معروفه، هم در جنگ تحمیلی 8 ساله بود، همه تو این جنگ تحمیلی 3 بود. شنیدید که اون داستان اول رو شنیدید که مادر شهیدی آمد پیش امام و عکس های فرزندانش رو آورده بود، عکس اولی رو آورد گفت این فرزند اولمه، تو عملیات چی شهید شد، خودم آمدم کارهای دفنش رو انجام دادم. بعد عکس دوم از زیر چادرش در آورد گفت این بچه دومه، تو عملیات فلان شهید شد، من خودم. اومد عکس سوم و چهارم رو نشون بده، دید امام داره گریه میکنه، عکس ها همه رو جمع کرد گفت امام من همه بچه هامو فدا کردم که اشک تو چشمای تو نبینم. تو همین جنگ اخیر هم دیدید اون شیرزنی که 8 از بستگان شهید شده بود ایستاد، هست کلیپش هست، نماهنگش هست، که همه اینا در راه دین، همه اینا در راه امام جامعه، همه در راه حق. این خیلی نکته ایم. ببینید اون که امام زمان علیه السلام میخواد یارانی میخواد که خواهم گفت که حوادث مختلف اینا رو از میدان بدر نکنه. خیلی آدم ها وقتی یه جایی به حق یا نابه حق بهشون تلخی شد بریدن، یکی از ویژگی های شهید لاریجانی عزیز این بود که در سختی ها، در مشکلات، در شدائد، در ناملایمتی ها صبر کرد. خیلی آدم ها به حق یا نابه حق کوچکترین تلخی دیدن قهر کردن از انقلاب و نظام و رهبری. دیدیم بعضی هاشون خارج نشین شدن، بعضی ها خارج نشین نشدن، اما حرفاشون همون حرفای به قول امام راحل حرفای رادیوی خارجه. این ویژگی خیلی مهمه. در عصر غیبت یارانی امام میخواد که حوادث مختلف اینا را از میدان به در نبره. من دو روایت رو براتون به فراخور وقت خدمتتون عرض میکنم. یه عده آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام، این رو امام باقر علیه السلام نقل میکنن، فرمودن عده آمدن خدمت پدرم امام سجاد، به امام سجاد گفتن آقا چرا قیام نمی کنید؟ آقا شما قیام کنید، ما هستیم، ما کنار شما هستیم، قیام کنید. امام سجاد جمله‌ای فرمودن، خیلی جمله عجیبه بود، فرمودن که هنوز هم شاید ما معنای این جمله را نفهمیده بودیم قبل از اینکه مرحوم آیت الله حائری شیرازی اشاره‌ای بکنن، روحش شاد که این جمله رو ایشون تبیین کردن، تبیین قشنگی است. اینا آمدن به امام سجاد گفتن آقا چرا قیام نمی‌کنید؟ دور امام هر روز می‌آمدن آقا قیام کنید، قیام کنید. یک روز امام سجاد جمله‌ای فرمودن، این رو امام باقر نقل می‌کنه، یک ظاهراً یک حالا تنوری بوده، آتشی بوده، چی بوده، ظرف آتشی بود، امام سجاد فرمودن من تطیب نفسه ان یاخذ جمره فی یده فتطفاها فی کفه. فرمودن که کدوم یکی از شما این پاره های زغاله های داغ آتش رو حاضر تو دستش بگیره، تو دستش این آتش خاموش بشه. خوب دقت کنید، کدوم یکی از شما آتش رو تو دستش میگیره، آتش تو دستش خاموش بشه. جمله عجیبی بود. الان هم شما طبیعتاً و همه ما فکر میکنیم یعنی چی؟ امام برای چی این جمله رو گفت؟ اینا اومدن به امام میگن آقا قیام کنید، آقا شما بیایید، ما هستیم، ما یار شما هستیم. امام میفرماد کی این آتش رو تو دستش میگیره، آتش تو دستش خاموش بشه، انقدر صبر کنه تا آتش تو دستش سرد بشه، خاموش بشه. میگفت اینا به هم نگاه، امام باقر فرمود که اینا به هم نگاه کردن جوابی نداشتن، مثل من و شما که نمیدونیم چی بگیم. من عرض کردم که من امام باقر، من عرض کردم آقا جان من میتونم این کارو بکنم. پدرم امام سجاد فرمود نه، منظورم به شما نبود. باز دوباره امام سجاد جمله رو تکرار فرمودن، فرمودن کدوم یکی از شما این آتش رو تو دستش میگیره تا آتش تو دستش خاموش بشه و آتش رو با دستش خاموش کنه. میگو باز اینا به هم نگاه کردن، خجالت زده شدن. من گفتم من میتونم، امام فرمود منظورم به شما نبود. موضوع حرف عوض شد و امام چیزهای دیگه فرمودند و سالها و قرنها این روایت تو کتاب روایی ما بود. مثل این که الان من و شما هم نمیفهمیم منظور امام چی بود، چرا امام به اینا گفت آتش کی دو دستش میخواد بگیره. اما این تعبیر رو این بزرگوار این گونه بیان کردن، به نظرم تعبیر قابل دفاعی است. ایشون فرمودن امام سجاد که فرمودن کی میتونه این آتش رو تو دستش بگیره، آتش تو دستش خاموش بشه، اون آتش و حرارت آتش رو بتونه تحمل کنه تا تو دستش خاموش بشه، ایشون میفرمود بزرگان در طول تاریخ نفهمیدن منظور امام سجاد چی بود، همونطوری که همون یارانی که دور امام سجاد بودن هم نفهمیدن. اما امام خمینی، امام راحل اینو فهمید معناش چیه. امام این رو معمید، فرمود من و امت من آتش رو تو دستمون میگیریم، تو دستمون آتش رو خاموش میکنیم. یعنی چی؟ فرمود امام قیام کرد، آتش داغ گلوله های شاه و شکنجه های سواک گوشت بدن رو میریخت، شکنجه های مختلف سواک رو و تهمت ها و توهین ها و گلوله ها و کشته شدن ها و جوان ها و اون جنایات پهلوی همه رو مثل آتیشی که در دست صبر کردند، تو شکنجگاه ها و تو ساواک و اینا تحمل کردند، ایستادگی کردند تا آتیش طاغوت از بین رفت و پهلوی ها از بین رفتن و حکومت شاه از بین رفت. این زغال و آتش رو امام سجاد میفرماد شما که میگید یارتون کدوم وای میسید تحمل کنید اون سختی ها و مرارت ها و ناملایمتی ها رو، کدومتون آتش رو تو دستش نگر میداره تا خاموش بشه؟ صدام حمله کرد به ایران، همه دنیا کمکش کردن، جنگ جهانی سوم بود بر علیه ایران، همونطوری که همین جنگم الان میشه گفت جنگ جهانی سومه، چون همه دنیا مستقیم و غیر مستقیم دارن کمک میکنن. اون جنگ انجام شد، بعد این جنگ ما از نزدیک حدود 30 کشور اسیر پیاده نظام داشتیم. آواکس آمریکایی، میگ روسی، شیمیایی آلمان، توپ فرانسوی، همه امکانات رو دادن به صدام بر علیه یک مردم دست خالی که تازه قیام کرده بودن، تازه منافقینشون و ترورهاشون و نفوذیاشون رو تا حد بنی صدر همه اینها بود در کنار هم قرار داشت. ترور 72 تن و ترور رئیس جمهور و نخست وزیر شهید رجایی و شهید باهنر، همه اینا با هم بود. اون آتش رو هم امام و مردم تو دستشون تحمل کردند، سوختند تا اون آتش سرد شد. این روایت رو کی فهمید؟ این روایت رو اون بچه 14-15 ساله تو میدون مین فهمید که وقتی اون مین منور رو باش روبرو شد که اگر این مین و منور منفجر می شد کل عملیات لو می رفت، کلی بچه ها شهید می شدن. اون بچه 14-15 ساله این روایت رو عمل کرد، خوابید رو اون مین منور با اون حرارت بالا که آهن و فولاد رو ذوب می کنه، خوابید رو اون آهن، آهن تو اون رو اون مین منور، مین منور تو قلب او تو سینه او سوخت، او رو آب کرد، اما نگذاشت نور مین منور بالا بیاد و عملیات لو بره. او این روایت رو عمل کرد، آتیش رو تو دستش گرفت، آتیش سرد شد و شد پیروزی، شد پیروزی. فرمود کدومتون آتیش رو تو دستش میگیره آتیش تو دستش خاموش بشه؟ بعد امام رحمت الله علیه اینو فرمود که این رو عملا فرمودن که چی؟ که اون آتیش صدام و آتیش شاه و همه آرام شد، ساکت شد، سرد شد. اما یه آتیش دیگه هست، اون شیطان اکبر آمریکاست و سگ زنجیری و اسرائیل. این آتیش رو هم باید مردم تو دست بگیریم و سرد شه. الان میبینید داره سرد میشه. اون ناوی که میامد نیامده حکومت‌ها را تغییر میداد، دیدید چه مفتزهانه؟ اول گفتن یه نمیدونم برقش اتصالی کرده، بعد گفتن عذر میخوام فاضلابش فلان شده، بعدم گفتن موشک خورده، بعدم دیدید مفتزهانه خارج شد. اون F-35 های او که از ناوهای او شاید اهمیتش بالاتر بود، دیدید چگونه مفتزه شدند. لحظه لحظه اراجیفی که اینا میگن پذیرش این ده موضوع، ده ماده، ولو اینا که زیر باره مذاکرات نمیرن، ولو اینا که دروغ میگن، ولو اینا که عهد شکنن مثل مذاکرات قبلی، شکی نداریم، ولو اینا که هیچ عهد و پیمانی به تعبیر قرآن پایبند نیستن، لا ایمان لهم، اما همین که اینا اقرار کردن پذیرفتن خودش شکست بالایی برای اینا بود. امروز ما در اوج پیروزی هستیم، این آتش هم داره سرد میشه اگر مقاومت کنیم، اگر بایستیم. و امروز روز ایستادگی است با این رهبر عزیزمون، امروز روز ایستادگی است پیرو فرمایشات رهبر شهیدمون که راه رو برای ما روشن کردن و رهبر عزیزمون که دارن ما رو راهنمایی میکنن. امروز روزی است که شهدای ما نشون دادن سوختند تا این آتش رو سرد کنن، سوختند تا این آتش سرد بشه. این روایت خب خیلی ویژگی رو داره. پس یاران حضرت کسانی هن که تو حوادث مختلف بیستن، استقامت کنن و بدانن پیروزن. اما یه روایت دیگه هم براتون بگم، این روایت هم روایت قشنگیست و هدیه کنیم به روح جناب شهید دکتر لاریجانی عزیز و همه شهدا و سالار شهدای انقلاب، امام مقتدر و مظلوممون، امام مقتدر و مظلوممون خامنه ای بزرگ. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. روایت دیگری است، این روایت رو شما شنیدید اما بیانش بیان نوعی هست برای عزیزان. شنیدید که یک فردی از خراسان آمد پیش امام صادق علیه السلام، معروف روایت شیعه تنوری، اما من با یه بیان دیگه میخوام بگم که این بیان قابل تأمله. یه فردی آمد از خراسان. خب اون موقع زمان امام صادق علیه السلام میدونید عده زیادی به شیعه متمایل شده بودن، افراد زیادی موالیان اهل بیت بودن، حتی غیر شیعه هم ارادت داشتن به امام صادق علیه السلام. همه این فرق چهارگانه اهل سنت همه مدتی شاگرد امام صادق بودن. توی همچین فضایی یه فردی از خراسان، یعنی همین منطقه ایران، میاد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. به امام صادق علیه السلام عرض میکنه آقا شما این همه آدم دارید چرا قیام نمیکنید؟ همه این سوالا در تو ظهور امام زمان هم هستا، این سوالا امروز درباره ظهور امام زمان هم هست. آقا شما این همه آدم دارید چرا قیام نمیکنید؟ داستانو شنیدید، من بیانی میخوام خدمتتون عرض کنم و درس پس بدم. شنیدید امام صادق علیه السلام به این فرد این گونه جواب دادن، به خادم اشاره کردن تنور رو روشن کن. خادم تنور منزل رو روشن کرد، تنور آتش شعله کشید، داغ داغ شد. حسابی که داغ شد، امام به این فرد خراسانی که آمده به امام میگه آقا شما این همه لشکر و این همه یار داری چرا قیام نمی کنید؟ امام به او یک چیزی رو به قول امروز تجسمی میگن، به او یه چیزی رو میگن، اون نکته اینه. امام به این فرد خراسانی فرمودن برو توی تنور. فرد اومده میگه آقا شما این همه یار دارید قیام کنید؟ امام میفرماید تنور رو روشن کنید، تنور داغ داغ شده است. الان به این فرد میگم برو توی تنور. خب چه عکس العملی باید نشون بده اگر معناشو نفهمه؟ این فرد خراسانی دست و پاشو گم کرد، مطابق روایت عرض کرد آقا من عذر میخوام، ببخشید، من قصد اساءه نداشتم، میخواید منو تنبیه کنید به تعبیری؟ آقا من منظوری نداشتم، ببخشید، من چیز بدی نگفتم. امام چیزی نفرمودن، فرمودن گذشتم. کمی گذشت یکی از یاران امام وارد شد به نام هارون مکی، در حالی که کفشش هم بند کفشش از این کفشای بندی بوده، دستش بود، همین بند حصیریایی که میپوشیدن دستش بود. وارد شد، به امام سلام کرد. امام فرمودن کفشتو بذار زمین برو تو تنور. گفت چشم، سمعاً و طاعتا. کفشو گذاشت، اصلا نپرسید تنور روشنه، داغ، خاموشه، چرا، چی، رفت داخل تنور. امام شروع کرد با این فرد خراسانی صحبت کردن. خب چه خبر از خراسان، چه خبر از ری، چه خبر از قم، چه خبر. مثلا شروع کردن با این فرد صحبت کردن. حالا این فرد خراسانی دل تو دلش نیست به تعبیر ما، همش نگرانه این سوختیم بنده خدا، چه اشتباهی کردیم، اومدیم یه حرف به امام زدیم. امام یکی از یارانش فرمود برو تو تنور، اون تنور داغ آب شد. چه کار کرده بود مگه؟ مگه من چی گفتم که امام به من این رو گفت؟ کمی که گذشت، امام به فرد خراسانی گفت برو صداش کن بیاد هارون رو. خراسانی آمد، در تنور رو ورداشت، دید هارون مکی داخل تنور نشسته و آتش تنور بر او برد و سلامت است. فقط ابراهیم نبود که وقتی به دستور خدا عمل کرد آتش بر او سلامت شد. ما این داستان رو شنیده بودیم، بزرگان برا ما میگفتن، همش هم میگفتن اهل بیت شیعه تنوری میخوان، یعنی شیعه ای که بگه سمعن و طاعتن. بله، وقتی امام انسان رسید به این که این حرف حرف خدا و پیغمبره، انسان به تعبیر قرآن ما کان لهم الخیاره، دیگه حق نداره حرف بی خود بزنه. من حجابو قبول ندارم، من چیو قبول؟ وقتی دستور دینه باید بگی چشم. وقتی قرآن به صراحت بیان میکنه خانما باید حجاب داشته باشن، من از خودم نظر در نکنم به قولون بنده خدا، بگم چشم، و الا فرقی نمیکنه من با اون آدمی که خلاف مسیر قرآن و اهل بیت داره میره، ولو مؤمن باشم دور از ساحت بزرگان. این تعبیر خیلی مهمه. خراسانی ما میگفتیم شیعه تنوری، اما نکته دیگری داره. اون نکته کجا معلوم میشه؟ خوب دقت کنید، اون نکته رو قرآن تو سوره مائده بیان میکنه. سوره مائده داستان قوم حضرت موسی رو بیان میکنه. شنیدید قوم حضرت موسی آمدند، حضرت موسی به اینها گفت که با من همراه بشید، وارد شهری بشیم، باید وارد شید و اون شهر رو بگیرید. اینا گفتن در این شهر قومن جبارین، در این شهرن، در این شهر افرادی هستن که اینا ظالمن، ما وارد نمیشیم. خوب دقت کنید، بیان رو دقت کنید، خیلی نکته مهمی داره. یعنی این شیعه تنوری با این آیات تفسیر میشه، با این آیات معلوم میشه. بله سمعن و طاعتن درسته، اما نکته ای داره این شیعه تنوری که چطور شد این آتش برای این فرد سرد و سلامت شد. چرا امام خواست به این فرد خراسانی این نمایش رو نشون بده؟ چرا امام میخواست اینو نشونش بده؟ این گفته بود یار نداری، امام اینو نشونش داد. خوب دقت کنید نکته داره. قوم حضرت موسی آمدن به حضرت موسی گفتن آقا جان اینجا تو این شهر ظالمانی هستن، ما وارد نمیشیم، اینا برن بیرون بعد ما وارد میشیم. همه این موارد از قرآن هست، دارم خدمتتون میخونم. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها، ما وارد نمیشیم حتی یخرجوا منها، تو خارج بشه. خارج شدن ما وارد میشیم. بعد قرآن میفرماد که خوب گوش بدید، قال، این وظیفه علما در عصر غیبت اینه، وظیفه راهبران جامعه در عصر غیبت اینه، و الا اگر همرنگ شدن با دیگران باشه و من هم بترسم فرق عالم با غیر عالم چیه. قال رجلان من الذین یخافون، دو نفر از کسانی که اینها خشیت الهی دارن، انعم الله علیهما، خیلی آیه قشنگیه اینها، این سوره مائده که سوره ولایت آیه 23 است. دو نفر از کسانی که اینا دارای خشیت الهی بودن، از کسانی که انعم الله علیهم، قرآن انعم الله علیهم بیان میکنه، من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، حالا فرصت نیست برسه، از این اینا از اولیای خدا، دو تا از یاران حضرت موسی علیه السلام به مردم این گونه گفتن. خوب گوش بدید، خیلی آیه قشنگه. این حرف امروز در عصر غیبته، این حرف امروز در این دوره جنگی که دشمن بر ما تحمیل کرده، این حرف امروز، این حرف امروز برای همه افراد در میدان، در فضای به اصطلاح خیابان، در فضای میدان دیپلماسی، برای اندیشمندان، برای همه این حرف آیه قرآن داره با ما حرف میزنه. این دو فرد برگزیده الهی از یاران حضرت موسی به مردمی که گفتن ما تا اینا دشمنا هستن وارد نمیشیم و بهانه آوردن و وظیفه‌شون رو انجام ندادن و ترسیدن، گفتن تو این جا ظالمان هستن و ما وارد نمیشیم، اینا فرمودن چی؟ ادخلوا علیهم الباب، فرمودن شما تا دروازه برید، وارد دروازه بشید، این آیه رو خواهش میکنم حفظ کنید، فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. فرمودن شما تا دروازه رو برید، فاذا دخلتموه فانکم غالبون، شما وقتی وارد شدید شما پیروزید. خیلی نکته مهمه، شما همین که وارد بشید پیروزید، بر خدا توکل کنید اگر مؤمنید. سر مطلب اینه، خوب دقت کنید، سر مطلب رو دقت کنید. اون شیعه تنوری که برو تو تنور که امام داره نشون میده، این داستانه که میفرماید ببین شما میدان برو، میدان رفتی خدا کمک میکنه، شما وارد شو به وظیفت عمل کن، بعد میبینی اون آتش چی میشه، سرد میشه، بردن و سلاما میشه. فاذا دخلتموه فانکم غالبون. این اولیاء خدا به مردم گفتن مردم شما وقتی وارد شدید خدا کمک میکنه، اما اگر کنار بشینید بگی خدای خودت کمک کن، خدا کمک نمیکنه. دیدید متاسفانه همین قوم حضرت موسی بهانه آوردن، گفتن فصحب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، گفتن موسی تو و خدات برید بجنگید، ما اینجا دعاگوییم. بعد قرآن میفرماید که کار به جایی رسید که حضرت موسی علیه السلام دل شکسته شد، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدایا من موندم و برادرم، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و این بین این فاسقین جدایی بنداز. و مردم از ولی خدا محروم شدن. بعد آیه بعد داره که اینا 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال سردرگم بودن. من شبای 19 معمولا 19 ماه رمضان معمولا این آیه رو میگم. شما میدانید وقتی حضرت امیرالمؤمنین شب ایام امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکنن که آمدن پیش پیغمبر رو در خواب یا مکاشفه دیدن، بعد به پیغمبر گله کردن که این مردم از من خسته شدن، من از این مردم خسته شدم، پیامبر فرمود ادعو علیهم، نفرینشون کن. اونجا نفرینشون یادتونه امیرالمومنین چه نفرینی کرد؟ فرمود خدای اینا رو بگیر افرادی شایسته اینها به اینها بده.
اینها رو بگیر، به جای اونها بهترین به من بده. من رو بگیر، افرادی شایسته اونها رو بده. عذر میخوام. اینها رو بگیر، بهتر از اونها به من بده. من رو از اینها بگیر و کسی شایسته اونها به اونها بده. تو روایت هم داریم اذا غضب الله علی قوم نهانا عن جوارهم. اگر ما قدر نعمت رو نداریم، نعمت از ما گرفته میشه. این تو بحث‌های علل غیبت هم این مطرح میشه. نکته پس اینه، اون چی که تو سوره مائده که سوره ولایت داره درس به ما میده و امام صادق علیه السلام به قولی تجسمی به این فرد خراسانی یاد میده اینه که چند نفر آدم داری که بگه من میرم وظیفم عمل میکنم بعد خدا راه رو باز میکنه. چند نفر آدم داری که فاذا دخلتموه فانکم غالبون رو معتقد باشه، بگه من دست خالی میرم تو میدان خدا یاری میکنه. یادتونه امام شهیدمون چگونه از امام راحل نقل میکردن که میفرمودن فرماندهان جنگ آمدن گفتن ما چند تا هواپیما داریم، بعضیاش تا 10 روز، بعضیاش تا 20 روز، نهایت ما تو 3 روز دیگه امکانات هوایی کلن نداریم. میگم من خودم هم نگران شدم، اومدم پیش امام رحمت الله علیه عرض کردم آقا اینا اینجوری میفرمان. امام فرمود این حرفا چیه؟ شما برید خدا کمک میکنه. بعد امام شهیدمون میفرمان رضوان خدا بر او باد. امام شهیدمون فرمودن که اون هواپیماها هنوز دارن کار میکنن و عملیات انجام میدن. خیلی مسئله. فاذا دخلتموه فانکم غالبون. بنابراین ماجرای هارون مکی شیعه تنوری فقط این نیستش که بگی آقا تو برو داخل تنور که چی بشه، مگه بدی انجام داده بود؟ فقط این نبود که بگه سمعن و طاعتن. بله سمعن و طاعتن، اما نکته‌ای که داره اینه که تو برو به دستور ولی خدا، به دستور خدا ولی خدا برو تو میدان. وقتی رفتی تو میدان خدا راه رو برات باز میکنه، خدا برات پیروزی میاره. تو برو تو میدان فاذا دخلتموه فانکم غالبون. تو میدان رفتی خدا کمک، انتنصر الله ینصرکم. رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون دائما این آیه رو میگفت که شما برید تو میدان خدا کن و علالله فتوکلو. همین که نکته ای که این کنتم مومن، اگر شما مؤمنید به خدا توکل کنید. اما اگر ترسیدی، یعنی چی؟ یعنی اگر تنور حوادث تو رو ترسوند، اگر وارد تنور حوادث نشدی، اگر ترسیدی که شرق و غرب چی الان بهت میگن، اگر ترسیدی که کرسی تدریست رو بعضی غربگراها خوششون نیاد، اگر ترسیدی حرفی بزنی که یه عده خوششون نیاد، اون موقع باید خطتو از مسیر خدا و پیغمبر و اولیا جدا کنی. تعارف نداره، تعارف نداره. شهید لاریجانی عزیز این ویژگی رو داشت، عرض کردم که در ناملایمتی ها صبر کرد، خالصانه ایستاد و بعد مخصوصا در این اواخر چنان درخشید که خدا او رو به تاج شهادت و عزت مزین کرد. این خیلی مسئله است، خیلی مسئله مهم است که انسان تو میدان بیسته و نترسه و راه رو درست بره جلو و کاری نداشته باشه که الان دیگران. و دیدیم خیلی ها بودن از همین انقلاب حرف می زدن، از همین فقه و اصول و چیزای دیگه حرف می زدن، اما وقتی پای یه ملایمتی های به حق یا نا به حق پیش آمد، دیدیم چگونه زاویه گرفتن و سخن اونا همون سخنهای تلخی بود که متاسفانه دشمنان میزدن به این مملکت و انقلاب. بله مشکلات داریم، شکی نیست، اما خدا نکنه که دوست داشتنها، جناح بندیها و مسائل دیگه انسان رو از راه بدر کن. امروز امت ما واحدن، امروز امت ما تو خیابونها، تو میدان همه واحدن با هر سلیقه‌ای. امروز امت ما همه برای خونخواهی رهبر شهیدمون و برای عزت مملکتمون ایستادن. امروز امت ما امت امام حسینن، امت امام حسینن که حیات من نزله هستن. امروز امت ما با کسی رو درباسی ندارن و انقلاب نشون داد که خیلی آدم ها دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت. اونهایی که از مسیر اون بچه شهیدا و اون خون شهدا و اون خون مظلومین مسیرشون رو جدا کردند، مثل دریایی که موج میزنه و آشغال‌ها رو کنار میزنه، اینها رو کنار زد و دور ریخت، دور ریخت. این انقلاب این گونه داره عمل میکنه. خب عرضم رو جمع کنم و جمع‌بندی کنم. جمع‌بندی عرض من این بود که در
ایام چهلم شهید لاریجانی هستیم، روز جمعه هم که به نام امام زمان علیه السلام هست، گفتیم خلایی که در عصر غیبت در عصر اهل بیت بود وجود یاران بود. وجود یاران چگونه باید محقق شه برای ظهور امام زمان؟ من یکی دو تا روایت رو اشاره کردم، فرمودم وجود یارانی که برای امام زمان به درد می‌خورن چند تا ویژگی تو برخی روایات آمده. یکی از اون ویژگی‌ها کسانی هستن که در سختی‌ها و مشکلات، مثل اون کسی که آتشو گفت تو دستش بگیره تا خاموش بشه، اون ناملایمتی‌ها رو تحمل کنه تا اون ناملایمتی‌ها سرد بشه و مردم ما دشمن رو، شاه رو، صدام‌ها رو سرد کردن و امروز روز نوبت آمریکا و اسرائیل هاست. نهراسید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این نکته اول. نکته دوم عرض کردم که کسانی هستن که مثل اون هارون مکی تو تنور حوادث، تنور آتش وارد بشه وقتی وظیفشه و بدانه وارد شد مثل حضرت ابراهیم بر او سرد میشه. وارد شد فاذا دخلتموه فانکم غالبون، وقتی وارد شدید خدا پیروزی میده. ان تنصر الله ینصرکم، تو گفتگو من وقتی به وظیفم عمل کردم خدا پیروزی میده، من وقتی تو میدان تو جبهه عمل کردم خدا پیروزی میده. و گفتم اون بچه 14 15 ساله ای که وقتی فهمید این مینه منور اگه منفجر بشه عملیات لو میره، همه بدن و همه وجودشو انداخت رو اون مین منور که مین منفجر نشه، که نورش عملیات رو لو نده، و اون مینی که آهن و فولاد رو ذوب میکرد در وجود خودش او رو آب کرد برای اینکه عملیات لو نره. او به این روایت رو عمل کرده. این بچه ها دارن به این روایت رو عمل میکنن. اینان که از ماها جلوترن، از همه مدعیان جلوترن. و آخر عرضم اینه که ما امروز تو میدانی هستیم که همه یک دلن، هیچ حرف جناحی در کار نیست، همه حرفا یکیه، همه حرفا یک مسیر قرار داره. اون حرفی است که سید الشهدا به ما یاد داده، اون هیهات من نزل است، اون حرفی است که اهل بیت به ما یاد دادن، اون حرفی است که امامین انقلاب ما رو مشق کردن، ما رو یاد دادن، به ما مشقش رو آموختن و ما رو بردن. اون راهی که شهدای عزیزی که عکسشون زینت بخش جلسه است، این راه رو رفتن و به ما یاد دادن. خدایا به حق محمد و آل محمد، ظهور آقای امام زمان تعجیل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، در این امتحانهای آخر الزمان همه ما رو سربلند قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق این کریمه اهل بیت علیهم السلام، همه شهدا، همه اولیای خودت، امام شهدای ما رو و امام شهید ما رو، خدایا سر سفره ابی عبدالله، مثلا شهید لاریجانی عزیز، فرزند عزیزش و همه شهدا که تصویرش زیباشون رو اینجا میبینیم، خدایا سر سفره ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر و شهادت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، اونهایی که قدر انقلاب و اسلام و مملکت و رهبر مظلوم ما را ندانستند، البته رهبرمون بزرگوارتر از این حرفا بود، اما خدایا به حق محمد و آل محمد، برای اینکه در این دنیا لااقل رسوا نشن، مفتزه نشن و ضربه نخورن، خدایا به حق محمد و آل محمد، اگر قابل هدایتن هدایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، گناهان ما رو ببخش و بیامرز. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل و همه اذنابشون رو نابود و ریشه‌کن بفرما و هر چه سریعتر خبر پیروزی‌های فراوان در میدان‌های مختلف به ما عنایت بفرما. ظهور آقای امام زمان تعجیل عنایت بفرما.